8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشته. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست‌ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز رئیس جمهور و رابین نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرحون شیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریانهای مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشت. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفت و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
دسیده à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلمنامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
بانو دختر سیف الله تو سوسفن نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یلاقه باش.
سو جان
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم،
وگرنه همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امین و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش بخت بکنه.
پس این که شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی.
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز.
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سرو.
رامین راستاد.
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر.
اگه شما باشی من با دلگرمی تا میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان. هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
شب تو روی لب تو یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر. بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی چون اجدادت نابودی. ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن. اینجا عشق کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است. سرباز ما حریف ظالم
من حریف شما
حریفت منم حریفت منم
حریفت منم
منم که اهل ایرانم حریفت منم
حریفت منم
لبنانم حریفت منم از عراق راه افتادم حریفت منم به شاه نجف دل دادم حریفت منم شبیه هر فلسطینی حریف منم انی آهامی اندینی
الله والله والله نصر من الله
والله والله نصر من الله
أتحدى جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعار قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزنات أتحداك أن يعبر جندي أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أن يعبر جندي أتحداك يا ملي عهدي رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر یا صهیون خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون محمد قادم
هیدار جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت
از همت ها باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است رادیو مقاومت موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز
گفتگوی ورگوی با من پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود همراه می شود در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست.
بزرگی می گفت طلب داشتن، طلب کردن عین تشنگیه. می گفت وقتی تشنت میشه، بی اختیار راه رو سمت آب کج میکنی. پی آب میری تا بنوشی و آتشت رو بنشونی. خیلی وقتا این مهم حتی بدون فکر و یه جورایی بیون که خیلی حواسمون رو جمع کنیم و متوجه خودمون باشیم رخ میده. یعنی تشنه که شدی، اتومات سمت آب میری و بی تأمل و تفکری نوش جان میکنی. می گفت طلب واقعی همینجوره. اون که طالب حقیقته این آدم تشنه آروم و قرار نداره تا خودش رو به مقصد و مقصود برسونه. هیچ تشنه ای از پی آب رفتن خسته نمیشه چون میدونه باید آب بخوره. باور داره، باوری قلبی و نه تنها عقلی. لذا همه وجودش منعطف با خواست و ارادش تا یافتن و نوشیدن آبه. تشنه جز به آب فکر نمی کنه و تموم وجودش ذره ذره هستیش در اندیشه به دست آوردن و نوشیدن آبه. برای آدم تشنه هیچ چیزی مهمتر از رسیدن به آب و نوشیدنش نیست. برای همین اگه حتی بهترین چیزها و قیمتی ترین جواهرات رو سر راهش قرار بدی، اگه خوشمزه ترین خوراکیا رو پیرامونش قرار بدی، اون به هیچ کدوم نگاه نمی کنه و تنها و تنها دنبال جرعه ای آب می گرده. به پادشاهی گفتن اگه تشنت باشه و هیچ آبی نباشه، در ازای به دست آوردن آب چه چیزی رو حاضری بدی؟ گفت پادشاهی و سلطنتم رو، یعنی تموم اون چه که داره و به اون میباله و تفاخر میکنه رو وقت آتش حاضره به یک جرعه آب ببخشه. طلب یعنی این، یعنی جز اون چه در پی اونی، جز مطلوب هیچ چیز دیگری قدر و قیمت برات نداره. در قصه ساره و ابراهیم هست که چون اسماعیل که طفلی کوچیک بود و از عهده خودش بر نمی اومد آب طلب میکرد، آتش بر او مستولی شده بود و لبش از فرط خشکی بریده بریده شده بود. طفل خرد از نبودن و نداشتن چیزی نمیفهمه، خصوصا از نبودن آب. مادر به حکم مهر مادری که خداوند در وجودش به ودیعه گذاشته آروم نمیتونه بشینه. شاید از شمار قوی ترین و مستحکم ترین کشش ها، کشش مادر به فرزنده. کششی که وادارش میکنه بی تعللی حتی جانش رو برای فرزند قربانی کنه. گفتن به روزگاری دو زن شکایت پیش قاضی بردن. هر کدوم مدعی بود که بچه‌ای که اونجاست فرزند اونه و دیگری به دروغ ادعای مادری داره. قاضی با هر کدوم حرف زد. از ری و روم گفت تا آخرین حد ممکن نصیحت کرد که اگه ادعایی به دروغ داری و از سر دوست داشتنی رو مطرح میکنی، بگو شاید بشه فکر دیگه ای کرد. ولی هیچ کدوم از آن دو دست از ادعا بر نداشتند و هر دو با اشک و زاری، با تضرع و تمنا ادعای مادری طفل رو داشتن و میگفتند باید بچه به اون داده بشه. قاضی از ابرام اونها و از اینکه هیچ کدوم حاضر نبودن از ادعاشون به هزار قسم دست بردارن، عاقبت به تنگ اومد و گفت حالا که اینجوریه، این کار یک راه بیشتر نداره. باید بچه رو دو نصف کرد و اون رو به عدالت بین شما دو تن تقسیم کرد. هر دو زن از تعجب واموندن، حاضرین خندهشون گرفت که یعنی چی بچه رو نصف کنیم؟ قاضی اما مصر به کار خود بود، برای همین میرغضب رو صدا کرد. مجلس ساکت شد. هر دو زن مدعی یک بار در سکوت فرو رفتن. قاضی دوباره به فریاد میرغضب رو صدا کرد. بله قربان. تیغت رو بیار و این طفل رو از وسط دو نیمه کن. درست و دقیق تا برابر باشه و به هیچ یک جفایی نشه. میرغضب چشمی گفت و طفل رو برانداز کرد. جای فرود آوردنش رو معلوم کرد. سپس تیغ رو بالا برد به قصد زدن که ناگهان یکی از آن دو زن سر بر زمین گذاشت که ببخش قاضی غلط کردم. غلط گفتم. دروغ ساختم. طفل از این خانوم و من به دروغ مدعی شدم. نکشیدش. هر چی که بگید و هر حکمی که بدید رو قبول دارم. قاضی رو به حاضرین کرد و گفت مهر مادر اینجوریه. تا دید ممکنه به بچه آسیبی برسه از حقش گذشت تا طفلش به سلامت باشه. اون یکی زن که به دروغ مدعی شده بود سر فرو انداخت. قاضی طفل رو به مادرش داد و محکمه به آخر رسید. این کشش ذاتی ودیه خداوند در وجود مادره. به همین خاطر ساره چون اسماعیلش رو تشنه یافت در طلب آب راهی شد. بیان که فکری بکنه. بی اندیشه کسالت و خستگی دویدن آغاز کرد. دوید. 7 بار فاصله دو کوه صفا و مروه را یک سره دوید. هم الان حاجیان در موسم حج وقتی فاصله صفا و مروه را حرکت و هروله می کنند، همین الان هم حتی زیر سایه سقف و در خنک‌های باد پنکه‌های بزرگ باز هم کسالت و خستگی بر اونها غالب میشه. اما ساره زیر آفتاب سوزان از بلندای این کوه متصل تا بلندای کوه دیگر 7 بار دوید تا بالاخره خدای رحمان چشمه ای رو روان ساخت که هنوز هم روانه. چشمه کوثر، نشانه پیش چشم اون که بیداره، که اگه طلبی باشه، اگه طلب کننده حقیقی وجود داشته باشه، مطلوب نزدیکه. خواجه شیراز بیت فوق‌العاده‌ای داره که به زیبایی نکته رمزآلود رو بیان کرده. میگه طالب لعل و گوهر نیست و الا خورشید همچنان در عمل معدن و کان است که بود. خیلی زیبا و دقیق و رسا. قدما اعتقاد داشتند که سنگ‌ها در اثر تابش نور خورشید طی سال‌ها و قرن‌ها بدل به لعل و گوهر می‌شوند. بدین استعاره وا می‌گوید که هنوز هم خورشید در همان کار است، لیکن دلی که طلبی این چنین داشته باشد نیست. غرض طلب اگر در دلی بود، آدمی را هوایی خود می‌کند و از خیشتن بی خود می‌نماید. گفت پروانه طالب شمع بود، رفت و چندان گرد نورش چرخید که خود را سوخت و به آتش کشید. بسیار آنچه ما در روزمره زندگی برای امروز و آینده خود طلب می کنیم از شمار هوس‌ها و خواسته‌های زودگذریه که دیر می آیند و زود فراموش می شوند. بر این دلخواسته‌ها نمی توان نام طلب گذاشت. عصر ما عصر انتظار موعود است. ما همه منتظرانیم. منتظر آن منجی که بیاید و جهان را پر از عدل و داد کند. آن منجی که بقیت الله هست و واسطه میان زمین و آسمان و منتقم خون شهیدان کربلا. او هست و خواهد بود، لیکن منتظرانش بایست او را از جل الله تعالی طلب کنند. از عمق جان، از صمیم قلب، با همه وجود حضورش را، ظهورش را تمنا کنند. طلبی حقیقی، آنسان که شرحش رفت. خداوند ما را از زمره منتظران آن حضرت قرار دهد و فرجش را نزدیک گرداند انشاءالله.